سلام، خیلی مخلصیم. خوش اومدید به اپیزود اول پادکست تخت سیاه. من حمید کثیری گوینده این پادکست هستم و بالاخره زمان انتشار اولین پادکستمون رسید. واقعیتش برای اپیزود اول خیلی فکر کردیم که با چه موضوعی شروع کنیم و نهایتاً تصمیم گرفتیم بریم سراغ یه موضوعی که هم خود خیلی از ماها در دوران کودکی و جوانی باش درگیر بودیم، هم خیلی از بچه‌ها امروز باش درگیرن. موضوعی که واقعیتش یکی از بزرگترین مشکلات نظام آموزشی تو کشورهای مختلفه، نه فقط کشور خودمون. میخوایم در مورد این با هم دیگه صحبت بکنیم که چرا بچه‌ها، چرا دانش آموزا مدرسه رو دوست ندارن. این از اون جنس موضوعاته که میشه براش کلی جواب‌های جور و واجور پیدا کرد. میشه از زاویه‌های مختلف موضوع نگاه کرد. میشه در مورد مشکلات فضاها و مکان مدارس صحبت کرد. میشه در مورد ساعات شروع و پایان مدرسه صحبت کرد. میشه در مورد کتاب‌های درسی کلی نکته گفت. میشه در مورد تکالیف طاقت فرسا صحبت کرد. میشه از منظر روانشناسی به این موضوع پرداخت. میشه از منظر علوم تربیتی نگاش کرد و خلاصه از کلی زاویه دیگه. اما ما سعی کردیم برای اپیزود اول بریم از یه نقطه دیگه وایسیم، مسئله رو نگاه بکنیم. برای این موضوع رفتیم سراغ یه کتابی که دقیقاً عنوانش همین موضوعه، اما پاسخهاش به مسئله یه تمایزی با سایر کتاب‌ها و متدهای موجود داره. رفتیم سراغ کتاب چرا دانش آموزان مدرسه را دوست ندارن، اثر دانیل تی ولینگهام، کتابی که بچه تمایزش اینجاست که پاسخی که داره به این سوال میده یه توجه ویژه به ذهن و کارکردهای اون کرده و اومده تلاش کرده با آخرین یافته های علوم شناختی بیاد به این سوال جواب بده که واقعا چرا بچه های ما تا این حد از مدرسه فرارین و احساس منفی بهش دارن. این شاید سوال خیلی از والدین و معلم ها باشه و پاسخ بهش بتونه خیلی ما رو پیش ببره. همینجا هم البته به نظرم بد نیست داخل پرانتز بگم که شخصا این مسئله رو نداشتم. یعنی من مدرسه رو خیلی دوست داشتم، هم درسم خوب بود، هم به شدت شر و شور بودم و با اینکه کلن تو مدرسه دولتی درس خوندم، یعنی این 12 سال تو مدرسه دولتی بودم، محیط مدرسه یه فرصت خیلی خوب بود برای کارهایی که دوست داشتیم انجام بدیم و خلاصه مدرسه به من خیلی خوش میگذشت. حداقل من برام مبتلا به نبود این سوال، اما خب میدیدم خیلی از همکلاسیام، اطرافیام و بچه‌هایی که الان هستن درگیر این مثلا. برگردیم به بحث. ما فکر میکنیم اون چیزی که تو این اپیزود قراره در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم فراتر از کلاس درس و ارتباطش با معلم‌ها میتونه به هممون کمک کنه تا تعامل بهتری رو با بچه‌هامون، اگه مربییم با متربیامون، ایجاد بکنه، خصوصا زمانی که میخوایم چیزی رو به اونها یاد بدیم. پس با من تا آخر این اپیزود همراه باشید. کتاب یه ایده کلان داره و معتقده اگر ما ذهن و کارکردهای اون رو خوب بشناسیم میتونیم کمک کنیم محیط مدرسه و فضای یادگیری برای بچه‌ها خیلی جذاب‌تر بشه. اصل این ادعا خب خیلی باحاله، خیلی جذابه و چون سعی شده که به دور از شعار و پروپاگاندا ایدهش رو مطرح بکنه میشه باهاش پیش رفت. از آخرین یافته‌های علوم شناختی شنید و تصویر شفافی از اونچه واقعا در سر و کله و مغز بچه‌ها میگذره پیدا کرد. البته خودم واقعا توقعم خیلی بیشتر از این بود در مورد کتاب، اما به هر حال به نظرم میرسه که ما رو پیش میاره تو مسئله، ما رو یک پله، دو پله، سه پله جلو میاره و کمک میکنه که فهم بهتری از مسئله داشته باشیم. یه نکته هم در مورد نویسنده بگم و بعد بریم تو کتاب. نویسنده کتاب همین آقای دانیل تی ولینگهام، هم دکتره علوم شناختی از هاروارد داره و همین که این کتابش فوق العاده کتاب پرفروش شده، در واقع پرفروشترین و مهمترین کتابش همین کتابه، چرا دانش آموزان مدرسه رو دوست ندارن. این کتاب هم داخل کشور خود ما حداقل ما نگاه کردیم 4 تا ترجمه داره. اون ترجمه که ما وسط گذاشتیم و خوندیمش و داریم در مورد اون با هم دیگه صحبت می‌کنیم از انتشارات ترجمان هست. اما ترجمه های دیگرش از نشر سازوکار، نشر تألیف، نشر امرتاد و اینا هست که اگه دوست داشتید میتونید کتاب رو بخونید. ما تلاش میکنیم که یه سری نکات مهم رو از این کتاب تو این اپیزود با شما در میون بذاریم، اما در این حال اگر موضوع براتون جذاب بود توصیه میکنیم که حتما اصل کتاب رو بخونید و به برداشت ما از کتاب اتکا نکنید. بریم تو کتاب و ببینیم در مورد چی میخوایم صحبت بکنیم. همون فصل اول کتاب، همون ابتدا با این شروع میشه که اگه از ما بپرسن مهمترین ویژگی انسان چیه، احتمالاً یه تعداد زیادی از ما بگیم تفکر کردن. اما برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم، تفکر یه ویژگی خیلی برجسته تو انسان نیستش. یکی از هزاران ویژگی شناختی انسانه که مهمترینشون هم اون نیستش. اساساً آدم‌ها تا اونجایی که بتونن ترجیحشون فرار از تفکر کردن. این تفکر با فکر فرق داره. یه نکته اینجا بگم، قبلا هم فکر می‌کنم در موردش صحبت کردم تو فضای مختلف. یه استخر رو در نظر بگیرید، یه استخر آبی رو در نظر بگیرید که توش یه چوبی رو شما میندازید تو فضای روباز. 10 دقیقه بعد میاد نگاه میکنید این چوب از این ور استخر رفته اون ور استخر، 10 دقیقه دیگه میاد نگاه میکنید اومده وسط، 10 دقیقه دیگه رفته یه گوشه دیگه. این همون اتفاقیه که ما به واسطه فکر کردن تو سرمون داره میافته. ما نشستیم داریم مثلا از تو خیامون رد میشیم، سرمون رو میچرخونیم، یه دفعه نگاهمون میافته یه کله پزی میبینیم، بعد یه دفعه یاد یه خاطره میافتیم با یکی از دوستامون اومدیم کله پزی، یاد میافتیم که با اون دوست تو دانشگاه چه درسایی میخوندیم، سر امتحان استاتیک نشسته بودیم اون داشت تقلب میرسوند، خودکار آبی دستم بود، از خودکار آبی میرم توی فاز ذهن از یه جایی شروع میکنه همینجوری میره. این فکر در طول روز مداوم هست با ما، اصلا قابل حذف شدن نیست، اصلا نمیشه زمانی رو در طول روز، اصلا در طول زندگی داشت که این فکره وجود نداشته باشه، ذهن خالی خالی باشه، اینو نداریم. با تفکر کردن یه چیز دیگه است، اینکه من خودم انتخاب میکنم در مورد چه چیزی فکر بکنم. و آدم ها اساسا دنبال اینن که تا جایی که میشه تفکر اتفاق نیفته، تا جایی که میشه ازش فرار بکنن. حالا اینجا شاید ما از خودمون سوال بپرسیم که فرار از تفکر یعنی چی؟ اینجا الان بحث داره کلانتر از دانش آموز برای نوع انسان مطرح میشه. خب طبیعتاً به دانش آموز هم میخوره، به مدرسه هم برمیگردیم ببینیم چه کاری باید بکنیم. بر اساس داده های علوم شناختی، اولویت آدم ها اینه که زندگی خودشون رو تا جایی که میتونن بر مدار عادت ها و فرایند های روتین پیش ببرن. عمده فعالیت های روزانه ما از روی عادت داره انجام میشه. من صبح که از خواب بلند میشم، بر طبق عادتم ابتدا میرم سرویس بهداشتی، بعد میرم صورتمو میشورم، بعد میام مثلا سمت آشپزخونه نگاه میکنم که برای صبحانه چه کار میتونم انجام بدم. هر کسی یه سری عادات داره و تا پایان شب برنامه عادت داره این کارو انجام میده. تو خیابون من رد میشم، یکی من میگه سلام، منم میگم سلام، و فرم سلام کردنم با افراد مختلف یه جوره، سلام حال شما خوبه. این بر مبنای عادت ما داره اتفاق میفته. یعنی ما اومدیم نگاه کردیم یک سری از کارها، یک سری از چیزها ما رو به هدف میرسونه، همونا رو تکرار میکنیم. گاهی این تکرار انقدر رخ میده که دیگه تبدیل به عادت میشه، بدون اینکه ذهن فکر بکنه همون کار رو انجام میده. بهترین مثال این بر تو موضوع رانندگی میشه اتفاق میفته. ما تو رانندگی کردن احتمالاً حالا کسایی که گواهینامه گرفته باشن تجربهشو دارن. روزای اولی که پشت فرمون می‌خواستیم بشینیم، مثلا من خودم خب تو کلاس رانندگی کردن یاد گرفتم، دائما ذهن اون درگیر این بودش که خب از یه طرف باید حواسمون به مسیر باشه، ماشین‌های دیگه، از یه طرف حواسم باید آینه‌ها باشه، از طرف حواسم باید باشه که سر موقع کلاژ رو بگیرم، دنده رو به موقع عوض بکنم، سرعتم از یه حدی بیشتر شد موتور صدا میده پس دور بعد دنده رو عوض. ذهن باید در آن واحد 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا مؤلفه رو لحاظ می‌کرد، بعد حرف کسی هم که بغلم نشسته رو گوش بدم چون اون داره به من آموزش میده. 2 ساعت کلاس رانندگی انگار که رفتی توی رینگ بوکس با یه کسی بوکس بازی کردی، 30 ساعت 40 دقیقه سیر کتک خوردی، اینقدر آدم خسته میکردش. اما از یه مدتی بعد که رانندگی رو یاد گرفتیم، 1 سال 2 سال پشت فرمون نشستیم، همه فرایندهای متکی به تفکر ما برای دونه دونه اون کارها باید فکر میکردیم، تبدیل شد به یک روتین تو مغز ما، دیگه هیچ انرژی براش صرف نمی‌کنیم. ما حتی موقعی که داریم رانندگی می‌کنیم فکرم نمی‌کنیم به رانندگی کردن، با بغل دستیمون صحبت میکنیم، از موبایلمون استفاده میکنیم، رادیو داریم گوش میدیم، احتمالاً یه چیزی میخوریم و ممکنه که مثلا به این فکر بکنیم که الان میخوام برم فلانجا صحبت بکنم، فلانجا فلان کار رو انجام بدم، در مورد اون هم فکر بکنم. همه اینا در طول رانندگی. چرا؟ دیگه من به رانندگی کردن فکر نمیکنم، اون تبدیل به عادت شده. این به خاطر یه اصل شناختیه که ما وابسته به عادت هستیم. ذهنمون دوست داره کارهایی رو انجام بده که بر اساس روتین‌های روزانه است و زیاد قرار نیست در موردشون فکر بکنه. چرا؟ چون این فکر کردنه با اون معنایی که عرض کردم که تفکر داریم اسمشو میذاریم، این که من خودم انتخاب بکنم توی چه موضوعی فکر میکنم، این تو حافظه فعال ما داره اتفاق میفته و خود حافظه فعال داره یک سری محدودیت هاست. یه ذره داره پیچیده میشه، این یه تیکر همراهی بکنید الان سادش میکنیم. ببینید، ما یه اصل تفکر داریم، یه اصل کنجکاوی که تو همه انسان ها هست و همه به نوعی نسبت بهش اشتیاق دارن. اما این کنجکاویه، هم تفکر هم کنجکاویه، داره یک سری محدودیت هست. تفکر تو حافظه فعاله و حافظه فعال خودش محدودیت داره، میگه حالا محدودیتش چجوریه. کنجکاویه خیلی شکننده است، یعنی ما زمانی که موضوعی برامون کشف میشه میگه آها فهمیدم، بعد دیگه ازش رد میشیم، یه خورده دوپامین تو مغزمون ترشح میشه، این آها رو که میگیم بعد دیگه ازش رد میشیم. اصطلاحا تو انگلیسی بهش میگن آها مومنت. این آها مومنت که اتفاق میفته دیگه اون کنجکاویه میخوابه، کنجکاوی از بین میره. این لحظه یه که انگار یه لامپی بالا سرمون روشن شده، اما همون لحظه است رد میشه میره. چرا میگیم شکننده است؟ اولا به خاطر اینکه اون مسئله حل میشه تو ذهنمون، مسئله رو میذاریم کنار. ثانیاً این کنجکاویه زمانی ترغیب میشه که اون مسئله نه خیلی ساده باشه نه خیلی سخت. اگه خیلی ساده باشه که خب سریع حلش میکنیم، اصلا مسئله به کنجکاوی نمیرسه. اگه خیلی سخت باشه اصلا ذهن نمیره سمتش، یعنی با خودش سریع دو تا چهار تا میکنه، میگه من که نمیتونم اینو حلش بکنم، اصلا سمتش نمیره. این حس حل مسئله مال مسئله‌ای که این میانین و بعد ما تونستیم حلش بکنیم، این آها مومنت اتفاق میفته، بعد مغز ازش یه پاداشی به خودش میده و ازش رد میشه. این یه سازوکاری تو مغز و تو فرآیند تفکرمون. حالا برگردیم به تفکره. تفکر چیه؟ تفکر یعنی گرفتن اطلاعات از محیط یا از حافظه بلند مدتمون و ترکیب اونها توی جایی به اسم حافظه فعال. میخواد یه حل مسئله اتفاق بیفته. فرض کنید وارد جنگل میشین، نگاه میکنید که قدری هوا گرگ و میشه، صدای خشخشه حرکت از فاصله چند ده متری شما میادش، یه پرنده یه دفعه بالا از بالا سرتون حرکت میکنه، یه سری داده های محیطی وجود داره که یه جوریه، احساس میکنید اینجا یه جوریه، این اطلاعات رو داریم از محیط میگیریم. بعد یه دفعه ذهنتون میره یاد یه فیلمی میافتید که مثلا 3 هفته پیش داشتید نگاه میکردید یا 2 سال پیش نگاه کرده بود. توی اون فیلمه یه تیکه از فیلم یه دفعه یه گرگ از پشت سر به یکی حمله میکنه. اینو دارید از کجا میارید؟ از حافظه بلند مدتتون دارید میارید. اینا رو با هم دیگه ترکیب میکنید، اینجا داره تفکر اتفاق میفته. احساس میکنید که باید از خودتون محافظت بکنید، میرید کنار یه درخت، ذهن شما به شما این فرمان رو میده که برو کنار یه درخت، کمین بگیر، حواست به همه جا باشه، آتیش روشن کن و ادامه ماجرا. اینجا به نوعی تفکر شکل گرفته. کجا؟ تو حافظه فعالمون. رفته یک مسئله رو حل کرده. خب داریم میبینیم که حافظه فعال مختصات اصلی رخداد تفکر تو مغز ما. این خود این حافظه فعاله یه محدودیت هایی داره، یه ظرفیتی داره. اگر اطلاعات زیاد و غیر قابل دستبندی از محیط بگیره، از حافظه بلند مدتش بگیره، اینا اگر خیلی زیاد بشن، سازماندهی شده نباشن، میشه یه کوه اطلاعات، بعد از اونور ظرف شروع میکنه سرریز کردن، کل فرایند تفکر رو با اختلال مواجه میکنه. تا اینجا شنیدیم، بریم ببینیم چه ارتباطی داره به دانش آموز، ربطش به ماجرامون چیه. کتاب میگه که ما باید به محدودیت حافظه فعالمون به عنوان یه مخزنی که توش داره تفکر رخ میده فکر کنیم. این یعنی معلم ها، مربیان، والدین و اصولا هر کسی که میخواد مطلبی رو به کس دیگه یا متربی منتقل بکنه باید حواسش باشه به این که من اون فردی که باش رو بروم یه سری محدودیت های شناختی داره. مغزش نمیتونه یک دفعه با حجم زیادی از اطلاعات و داده های دستبندی نشده روبرو بشه، چون در این صورت اساسا تفکری شکل نمیگیره. ذهن خودش دوست داره از تفکر فراری باشه، بعد منم یه حجم زیادی از اطلاعات و داده های دستبندی نشده، طبقه بندی نشده دارم در اختیارش قرار میدم، ذهن اصلا نمیخواد فکر کنه، اصلا تفکر شکل نمیگیره. یه خود مصداقی مثال بزنم، شاید یکی از مصادیقش این باشه که معلم‌ها باید دقت کنن قبل از طرح مطلب جدید تو کلاس حتما زمین چینی لازم نسبت به اون رو انجام بدن و اونقدر که مقدور هست مطالب جدید رو به مطالب قدیمی تری که تو حافظه بلند مدت دانش آموز حاضره گره بزنن. مطلب قدیمیه با این مطلب جدیده با هم دیگه گره میخورن تا توی حافظه فعال این جایابی بشه، کدگذاری بشه. اینجوری داره فرآیند تفکر شکل میگیره که بعدم میگم این تفکره چه ارتباطی داره با معنا و چقدر کمک میکنه توی یادگیری. اینجا دانش آموز برای اینکه دوچار رکود نشه، دوچار سرشکستگی نشه، باید این اتفاق براش بیفته. خب بریم برگردیم به خاطراتی که خودمون داریم. من یادم اول دبیرستان یه دفعه یه بحث سختی به نام مبحث آینه ها رو تو فیزیکی یک گذاشتن جلو ما. الان نمیدونم آینه ها فیزیک چنده، ولی زمان ما تو فیزیکی یک بود، یعنی فیزیک اول دبیرستان. ما موقع اول دبیرستان، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی داشتیم. یه مبحثی که هیچ ارتباطی با اون چیزایی که ما از قبل یاد گرفته بودیم نداشتش. اصلا جانمایش تو ابتدای کتاب فیزیک جوری بود. یا مثلا وقتی وارد دوم دبیرستان شدیم یه دفعه یه مبحثی به نام ارشمیدس رو باش مواجه شدیم که اینم باز ربطی نداشتش به مبحثایی که از پیش از این یاد گرفته بودیم. ارتباطی که معلم بتونه به مبحثی که داره به دانش آموز یاد میده، مبحث جدیده با مباحث گذشته برقرار بکنه، با مثالهایی که دانش آموز از قبل تو ذهنش داره، این خیلی کمک میکنه به یادگیری. برای همین یه سری از مدارس یه تدبیری میکنن پیش از شروع سال تحصیلی، اینا مثلا میان یه دوره یه ماهه دو ماهه تو تابستون تدارک میبینن و مطالب سال گذشته رو با بچه‌ها مرور میکنن. چرا؟ میگه من سعی میکنم اینا تثبیت بشه. بعد یه جاهایش که ارتباط بیشتری با مطالب سال جدید داره، اینا رو یه ذره برجسته‌تر میکنن، اینا یه ذره بیشتر روش کار میکنن، زمین چینی های لازم رو انجام میدن که مباحث جدید مطرح بشه. اگر این مسیر درست طی بشه، میشه توقع کرد که تفکر در ذهن بچه‌ها شکل بگیره، کنجکاوی تحریک بشه برای یاد گرفتن و اینجوری مسیر درست‌تری رو طی بکنیم. بریم سراغ نکته دومی که از کتاب میخوایم یاد بگیریم. این نکته برای خودم خیلی جذاب بود که آقا یا خانم معلم، لطفاً تکالیف رو طوری طراحی کنید که دانش آموزان ناگزیر باشند به معنا فکر کنند. کتاب تو این فصل میاد یه سوالی رو وسط میذاره که در واقع سوال خیلی از والدینه، خیلی از معلم هاست. این سوال چیه؟ سوال اینه که آقا چطور میشه که بعضی از چیزها تو حافظه جا خوش میکنن و بعضی دیگه به راحتی از ذهن پاک میشن؟ دیدید خیلی کتاب خوندیم، رفتیم یه منبر یه بحثی شنیدیم، یه پادکستی گوش دادیم و به سادگی از ذهنمون پاک شده. اینجا چرا این اتفاق میفته؟ خب خیلی از معلم ها میان پاسخهای متفاوتی به این میدن. بعضی معلم ها سریع میرن اینطور جواب میدن که خب اگه تدریس توأم با هیجان باشه، این هیجان باعث میشه که تمرکز بیشتر دانش آموز وجود داشته باشه، این تمرکز باعث تهنشی شدن مطالب درسی تو حافظش میشه. بعضی دیگه از معلم ها میان میگن که تکرار خیلی مهمه، هرچی تکرار بیشتر باشه امکان پایداری مطالب تو حافظه بیشتر میشه. یه عده دیگه از معلم ها میان میگن که مثلا مسئله اینجا ربط به خوشایندی و ناخوشایندی محیط تدریس و مدل تدریس و اینا ارتباط داره و معتقدن هر چقدر مدل تدریس برای دانش آموز خوشایندتر و جذابتر باشه، امکان پایداری مطالب تو حافظش بیشتر میشه. یا مثلا یه عده دیگه از معلم ها میگن که اگر تقویت حافظه دانش آموز نسبت به مطالب درسی رو میخواید، صرف بچسبید به علاقه دانش آموز. هرچی مطالب درسی نسبت بیشتری با علاقه دانش آموز داشته باشه، ماندگاری مطالب تو حافظه‌شون بیشتر میشه. خب اینا راه حل‌های مختلفه، هیچ کدومشون هم غلط نیست. ممکنه شما با بعضی از اینا همراه باشید، با بعضیاشون نه. اما ویلینکام میاد یه چیز دیگه رو مطرح میکنه در مورد هیجانی کردن فرآیند تدریس. میگه درسته که این هیجان روی به خاطر سپاری مطالب تأثیر مثبت داره. اما منتها وجود هیجان برای یادگیری الزامی نیست. یا در مورد تکرار میگه مثلا درسته که نمیشه تأثیرش رو کتمان بکنیم، اما به تنهایی برای تقویت حافظه کمک نمیکنه. در مورد خوشایندی و ناخوشایندی مدل تدریس و توجه به علاقه دانش آموزان و اینا اینجا هم صدق میکنه. البته این توجه به علاقه دانش آموزان خودش یه داستان متفاوتی هم داره دیگه، یعنی دغدغه اضافی هم ایجاد میکنه که مثلا من اگه معلم ریاضی هستم چطوری تک تک علاقه 100 تا دانش آموز، 20 تا 30 تا 40 تا دانش آموز رو توی پای من لحاظ بکنم تو تنظیم مطالب درسی، بعد مثلا چطوری میتونم مطالب جبر و ریاضیات گسسته رو به علاقه مثلا یه دختر 16 ساله نسبت بدم، و از کجا معلومه نسبت دادنه باعث حواس پرتی بیشتر دانش آموز نشه. اصلا خودش داستان دیگه ای ایجاد میکنه توجه به علاقمندی بچه ها. چی کار میکنه ویلینگهام؟ یه نکته میگه، میگه اینجا ببینی ریشه اساسی تقویت حافظه رو تفکره که شکل میگیره. یادتونه گفتیم ذهن از تفکر فراریه؟ میگه جایی تفکر شکل میگیره. میگه حافظه، در واقع این حافظه تهنشین تفکره. تفکر چه زمانی اتفاق میفته؟ زمانی که ما وارد معنا بشیم، چیزی رو که داریم یاد میگیریم به معناش فکر بکنیم. یعنی هر چی مطلب و مدل تدریس ما باعث بشه که دانش آموز بیشتر راجع به اون مطلب فکر بکنه، احتمال باقی موندن اون تو حافظش بیشتر میشه. پس شمای معلم یا شمای والدین زمانی برد کردی که بتونی کاری کنی دانش آموزت، بچهت بیشتر و عمیق‌تر راجع به معنای مطلبی که باش در میون گذاشتی فکر بکنه. طبیعتاً این حرفایی که داریم میزنیم هرچی میایم سن بالاتره دیگه، یعنی برای بچه 7 ساله خیلی درگیری نداریم که حتما بره به کنه مطالب معناش و خب خیلی مثلا حروف الف با رو چجوری باید به معناش خیلی فکر کرد و درگیر کرد بچه‌ها رو. حالا سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که ما چی کار بکنیم این تفکر در مورد معنا بیشتر محقق بشه، تو بچه ها بیشتر اتفاق بیفته. ویلینگهام یه بحثی رو اینجا مطرح میکنه تحت عنوان این که ساختار داستانی داشته باشه. اون میگه اگه شما بتونید مطالب مورد نظرتون رو تو قالب ساختار داستانی با دانش آموز یا فرزندتون در میون بگذارید، ذهنش راحت تر و بهتر با معنای اون مطالب درگیر میشه و بهش فکر میکنه. چرا؟ چون داستان‌ها به ما اجازه میدن خودمون رو توی موقعیت‌های مختلف ببینیم و به ما کمک میکنه تا ایده‌های پیچیده رو راحت‌تر درک کنیم. با استفاده از داستان‌ها واقعاً میشه مطالب رو به شیوهی عمیق‌تر و شخصی‌تر به بچه‌ها منتقل کرد تا بچه‌ها باهاش ارتباط برقرار کنن. داستان‌ها اغلب میتونن مفاهیم پیچیده رو به گونه‌ای به تصویر بکشن که درک خیلی ساده‌تری ازش وجود داشته باشه. من بارها اینو مثال زدم تو جای مختلف که این آنجا که کوه بوسه میزند بر ماه، یا جایی که کوه بوسه میزند بر ماه، مال انتشارات افق، یه رمان نوجوانه. مینلی شخصیت اصلی داستان به یک سمتی داره میره، یک مفهوم فوق‌العاده پیچیده به نام قناعت رو داره طرح میکنه. شما اگر بخواید به بچه‌ها در مورد قناعت صحبت بکنید توی قالب‌های مختلف مطرح بکنید، اصلا امکان طرح موضوعش خیلی سخته. بچه‌ای تو فاز این که باید قانع باشی و قناعت به ورزی بخواد زیست بکنه فوق‌العاده سخت میشه. اما این کتاب رو وقتی به بچه‌ها میدی، که کتابو میشه از بچه 12 سال به بالا بهشون داد بخونن، فوق‌العاده کتاب جذابیه. وقتی به بچه‌ها میدیم کتاب رو بخونن، یه طوری ارتباط باش برقرار میکنن و اون مفهوم فوق‌العاده پیچیده رو تو یک فرایند کاملا لذت بخش، چون داستان‌ها احساسات رو برمی‌انگیزن، فرایند یادگیری برای بچه‌ها خیلی لذت بخش‌تر میشه. همه اینها باعث میشه تا حافظه داستان رو متفاوت از ساختارهای دیگه پردازش بکنه و مطالبی رو که در ساختار داستانی بیان میشن تو حافظه جایگاه ماندگارتری پیدا بکنن. پس اینجا خیلی خوبه که ما سعی بکنیم حتی برای تکلیف دادن به بچه ها تو ساختار داستانی فکر بکنیم، ساختاری که دانش آموز رو وارد دنیای معنا بکنه. داخل پرانتز بگم یکی از دلایلی که شخصا اینقدر ادبیات برام مهمه، اینقدر ادبیات برام موضوعه و اینقدر علاقه‌مندم که اینو بیاریمش تو پروسه تربیت، همین موضوعه. اگه به ادبیات نگاه کارکردی هم حتی داشته باشیم، دقیقاً توی همین پازل میتونه کمک بکنه، هم لذت بخشه و هم فرایند یادگیری رو خیلی بهبود میبخشه. خب بریم سراغ نکته بعد. این نکته‌ای که میخوام بگم یه نکته‌ایه که خیلی عجیب غریب نیست، هممون میدونیمش، میخوایم پشت صحنه‌ش رو بگیم و فکر میکنم که دونستن پشت صحنه‌ش خیلی کمک میکنه که بیشتر ازش استفاده بکنیم. ببینید، برای کمک به درک بهتر مسائل توسط دانش آموزان، همه میگن که سعی کنید برای هر مسئله مثال‌های متعدد بزنید و از دانش آموزا بخواید تو موقعیت‌های مختلف اینا رو با هم مقایسه بکنه. خب این موضوع جدیدی نیست، همه میدونیمش، اما حکمت پشتش چیه؟ واقعا چرا درک ایده‌های انتزاعی تو وهله اول اینقدر دشواره و حتی وقتی هم که میفهمیمشون خیلی سخت میتونیم در موارد دیگه از اون استفاده بکنیم؟ ویلینگهام میگه که دغدغه عدم درک ایده‌های انتزاعی خیلی از معلم‌ها و والدین رو نگران این موضوع کرده که نکنه بچه‌هاشون فقط دارن مثل توتی یه سری نکات رو به ذهنشون میسپرن بدون اینکه فهم دقیقی از اینا داشته باشن. بعد خودش اینجا پای آمار رو وسط میکشه، میگه طبق آمار فراتر از دغدغه دانش توتیوار، اون چیزی که باعث نگرانی هستش اینه که دانش آموزان اتفاقا تا حدی مطالب رو میفهمن اما درکشون از مطالب درک کاملی نیست و عدم درک کامل از مطالب خودش آسیب خیلی بزرگتریه. یعنی شما یه چیزی رو نفهمی، عموماً آسیبش کمتر از اینه که یه ذره ازش بفهمی و از قضا فهم کرده باشی که همه‌شو میدونی. این خودش خیلی آسیب جدی تر ایجاد میکنه. حالا بریم توی بحث دوباره. اینجا شاید این سوال برام مطرح بشه که وقتی از درک صحبت میشه دقیقاً منظورمون چیه؟ منظور از این درکه اینه که دانش آموز نه تنها مطلب رو بفهمه بلکه قادر باشه فهم خودش از اون مطلب رو توی مسائل دیگه به کار بگیره. در واقع مثلا خیلی دیدیم حساب کردن مساحت تخته سیاه، تخته وایت بورد کار سختی نیست، دانش آموزم یاد گرفته، ولی وقتی از اون میخوایم که برو مساحت باغچه تو حیاط رو حساب کن یهو ذهنش هنگ میکنه، میگه اینجا درک کامل شکل نگرفته، بچه ها کامل یاد نگرفتن. یه دوگانه ای مطرح میشه به اسم دانش سطحی و دانش عمیق. ما کی میتونیم بچه ها رو و دانش آموز رو ببریمشون تو دانش عمیق، بگیم آقا این فهم عمیقی از مسئله پیدا کرده؟ وقتی که بتونه دانش خودش رو تو چارچوب های مختلف به کار بگیره، اشکال مختلف ازش استفاده کنه، قشنگ بتونه تصور بکنه که اگه یه بخشی از مسئله تغییر بکنه کل اون سیستم چطور تغییر میکنه. من یادمه تو زمان کنکورمون با بعضی از بچه‌ها می‌شستیم کنکور مثلا تست می‌زدیم، حالا یه سری رفقای نامرد داشتیم، اینا از قبل میومدن نگاه می‌کردن پاسخ‌ها رو، بعد برای اینکه حالا اعتماد به نفس خودشون بره بالاتر و روحیه ما رو تضعیف کنن اونجا سریع تون تون جواب رو می‌زدن، در حد اینکه حتی حفظ می‌کردن که این سوال الف، این سوال ب، این سوال داله، بعضی موقع راه حل هم نگاه می‌کردن. اما تو همون مسئله یه تغییر خیلی کوچیک اگه می‌دادیم، یعنی بعدن که مثلا می‌زدیم مثلا اون درصدش می‌شد 95%، ما زده بودیم مثلا درصدمون می‌شد 60%، می‌شد 40%، قشنگ اعتماد به نفسمون می‌ریخ. یعنی اینقدر ساده بود که این زده 95 ما زدیم 40، حالا اینجاش کاری ندارم. می اومدیم وقتی نگاه می‌کردیم مسئله رو حل می‌کردیم، بعد مثلا می‌گفتیم خب یه ذره‌شو تغییر بدیم، مثلا این عدد رو اینجا بکنیم، اینو بکنیم، این اینجا مثلا این تغییر کوچیک بدیم، طرف به کلی هنگ میکرد. این یعنی این که درک عمیقی از اون مسئله اصلا نداشتش، یه چیزی رو حفظ کرده بود اومده بود جلو. اگر چیزهایی بتونه تغییر بکنه و کماکان دانش آموز بتونه حل مسئله انجام بده، اینجا میگیم درک عمیق اتفاق افتاده. یه مثال دیگه بزنم، احتمالاً بریکینگ بد رو بعضی دیده باشن. این شخصیت والتر وایت تو بریکینگ بد، این شخصیتی که نسبت به جدول مندلیوف یه فهم خیلی عمیقی پیدا کرده، دانشش نسبت به اون عمیق شده. این خیلی از ما نیست که مثلا جدول مندلیوف و یه چیزایی ازش یادمونه، اینجا مثلا آهن رو میذاشتن، اینجا فلان، اینجا گازها، بعد این نسبت رو اینجور با هم دیگه داشتن، این شکلی نیستش، نه، یک فهم عمیقی نسبت بهش پیدا کرده. یا یه مثال دیگه بزنم، ما خیلی از کلمات رو میشنویم، معنیش رو میدونیم، ولی خب لزوماً نمیتونیم تو جمله ازشون استفاده کنیم. دایره واژگان ما زمانی که داریم صحبت میکنیم خیلی محدوده، در حالی که اگر بیایم بنویسیم که ما چقدر کلمه بلدیم، ما تعداد کلماتی که بلدیم خیلی بیشتر از اینه. اما این دانش عمیقی که اتفاق نیفتاده، ما نمیتونیم این کلمات رو در جای خودشون استفاده بکنیم. یا یه مثال باز ملموس‌تر بزنیم، خیلی از ماها موقع آشپزی میتونیم از روی دستور پخت غذاها یه سری غذا رو درست بکنیم، اما آشپزای حرفه‌ای‌تر که دانششون تو این حوزه عمیق‌تر شده، علاوه بر این که دستور پخت غذا رو از قبل تو ذهنشون هست، مدام در حال کشف کردنن، مدام در حال ترکیب کردن مزه‌های مختلفن تا مزه بهتری رو ایجاد بکنن. اون دانشش تو حوزه غذا، تو حوزه پخت و پز خیلی عمیق‌تر شده. حالا ناظر به همه این نکات، میشه یه تجویزی برای معلمان داشت که اگر میخواین دانش عمیق رو تو دانش آموزتون تقویت بکنید، باید در توضیح هر مسئله براش مثالهای مختلفی بزنید و نمونه سوالات متنوعی رو طرح بکنید تا دانش آموز بتونه در اثر مواجهه با اون سوالات و مثالهای متنوع به ژرف ساخت اون مسئله برسه، به کنه اون بره، تا بتونه تو فضاهای مختلف ازش استفاده بکنه. مثال زدن و تصور موقعیت‌های متعدد باعث میشه ما به ژرف ساخت برسیم. اون وقت میتونیم توقع داشته باشیم که دانش آموز ما اون مسئله رو در خارج از فضای کلاس، در خارج از فضای مدرسه، تو جاهای مختلف که چالش‌های چنینی داره که ربط داره به اون مسئله، بتونه حلش بکنه. پس مثال زدن فقط کارکردش این نیست که فقط بحث رو جذاب‌تر بکنه، شنیدنی‌تر بکنه، بلکه باعث میشه که با موقعیت‌های مختلفی که داریم تصور می‌کنیم به کنه مطلب بریم و بتونیم به صورت کامل اونو درک بکنیم، تو جاهای مختلف ازش استفاده بکنیم. نکته چهارمی که می‌خوایم در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم، یه نکته‌ای که دغدغه خیلی از والدین تو سر خیلی از ما جلو میده، این که پدر و مادرها شروع میکنن به خیال پردازی نسبت به آینده بچه هاشون و اونها رو توی لباس دانشمندان آینده میبینن. خب شاید بگیم که این چه اشکالی داره؟ بله، اصلش هیچ اشکالی نداره. اشکال از اون جایی شروع میشه که پدر و مادرها لباس دانشمند آینده رو میارن تن بچه هایی که الان 8 سالشونه، 10 سالشونه، 14 سالشونه، تن اینا میکنن. اینایی که تازه در ابتدای مسیر آموختنن، تازه دارن مسیر آموزش رو شروع میکنن، ما اینا رو این شکلی میبینیمشون. تقریبا من به ندرت شده پدر و مادری رو ببینم که احساس نکنن بچه هاشون نابغن. یعنی وقتی پدر و مادرها از بچه هاشون دارن صحبت میکنن، از اونا اسطوره های هوش و خلاقیت میسازن که از همین سنین پایین برای خودشون یه پا دانشمند کوچولوان، یه پا قهرمان کوچولوان، و به تبع همین نگاهی که براشون ایجاد شده از مدرسه و معلمم توقع دارن که بابا چرا کسی به این کوه خلاقیت و ذکاوت نهفته توی بچهای ما توجهی نمیکنه؟ و بعضا سوال دارن که چرا معلما با این حجم از تکرار مطلب دارن این کوه خلاقیت رو به باد میدن؟ چرا معلما کاری نمیکنن که بچه‌ها از همین سنین پایین بتونن مثل یه دانشمند فکر بکنن؟ بله، این چراهایی هستش که این روزها نه تنها از زبان والدین، بلکه از زبان منتقدین و گروه‌های بزرگی از شبه کارشناسان تربیتی هم به گوش میرسه و یه جورایی این قبیل مطالبات وحی منزل داره دونسته میشه. اما آیا واقعا این قبیل مطالبات مطالبات درست و عملی هستند؟ آیا واقعا میشه مدل کارکرد ذهن یک دانشمند یا یک تاریخدان رو با مدل کارکرد ذهن یک دانش آموز نوپا که در ابتدای مسیر کسب دانش هست مشابه بدونی؟ اما بیا ببینیم ویلینگهام چه پاسخی به این مسئله میده. ویلینگهام میاد میگه که این قبیل مطالبات که بچه‌ها بعد مثل دانشمندا و تاریخدان‌ها فکر بکنن یه مطالبه بی اساسه، چرا که دانشمندا و اصولاً متخصصا تو حوزه‌های مختلف بر اساس روند شناختی به خصوصی به مرحله تخصصی و تبحر تو اون رشته تحصیلشون میرسن که نمیشه همون روند شناختی رو از یک دانش آموز نوپا متوقع داشته باشیم. داده‌های ناشی از آزمایش‌ها و آزمون‌های انجام شده به ما میگه که این دانشمندا، این متخصصای واقعی، اینا سالهای متمادی حداقل هفته 40 ساعت روی حوزه تخصصیشون کار کردن و دقیقاً این تلاش مستمر باعث ایجاد تفاوت کیفی تو شیوه تفکر اونها نسبت به بقیه میشه. بقیه که تازه در شروع مسیرن و میخوان تو این مسیر گام بردارن. در مورد این نکته یه روانشناسی به اسم خانم کاترین کاکس مایلز 300 نفر رو مورد مطالعه قرار داد و متوجه شد که افرادی که نابغن و به موفقیت‌های بزرگ میرسن بیشتر از اون چه که باهوش باشن پرکار هستن، یعنی اهل تجربه کردنن، اهل کتاب خوندنن، اهل این که از مسائل مختلف سر در بیارن و خلاصه ذهن کاملا فعالی دارن، مدام دارن فعالیت میکنن. این نکته خیلی مهمیه و کنار دستش هم این نکته رو هم داشته باشیم که متخصصان، اینایی که روی یک موضوع خاصی دارن کار میکنن، اینا اون موضوع داده های اون موضوع تو ذهنشون به صورت کاملا دستبندی شده و طبقه بندی شده ذخیره میشه. این باعث میشه که اینا وقتی میخوان در مورد یک موضوعی فکر بکنن، با کوی از اطلاعات که روبرو هستن میرن دقیقاً سر جای مشخص، عین یک حافظه سیستماتیک، عین یک انبار سیستماتیک، میرن دقیقاً سر اون نقطه مشخص اون داده‌ای که مد نظرشون هست و خارج میکنن و راه حل هایی برای مسئلهشون پیدا میکنن، راه حل هایی که هم سازگاره و هم معقوله. خب همه این ویژگی ها که داریم در مورد وضعیت شناختی دانشمندا میگیم، کاملاً با وضعیت دانش آموزی که برای فهم دانش داره آماده میشه و نه خلق دانش متفاوته. بچه‌ها تازه دارن میفهمن، تازه دارن داده ها رو میگیرن و با این داده ها تو ذهنشون بازی میکنن. چیزی که باید در وضعیت شناختی دانش آموزان تو مسیر تبدیل شدن به متخصصان آینده تثبیت بشه اینه که ابتدا قادر باشن به درک درستی از مسئله برسن و این درک رو به حوزه های مختلف انتقال بدن، تعمیم بدن. نکته‌ای که شاید دقایق قبل از اون عنوان دغدغه انتقال دانش یاد کردیم و گفتیم باید این مهارت در دانش آموزان تقویت بشه که بتونن به سطح عمیق از دانش و فهم ژرف ساخت مسائل دست پیدا بکنن، دقیقاً به این بحث متصله. اما یه چیزی رو هم اینجا بگم، اونم که واقعا من قبول دارم برخی از مدارس خلاقیت رو دارن کور میکنن تو بچه‌ها، جلوی رشد بچه‌ها رو میگیرن، که این یه بحث دیگه است. شاید ما وقتی رفتیم سراغ کتاب مدارس خلاق کن رابینسون در مورد این موضوع مفصل با هم دیگه بتونیم صحبت بکنیم. اینجا بحثمون اینه که فشار رو از روی بچه‌ها برداریم. دانش آموزی که تازه مسیر کسب دانش رو شروع کرده، توقع ازش نکنیم که شبیه انیشتین بتونه تولید و خلق کنه و نتایج خارق العاده رو کسب کنه. اینجا فقط ما باید زمینه رو برای رشد بچه ها مهیا بکنیم. خب بریم سراغ یه سوالی که دغدغه خیلی هست. ژنتیک یا محیط؟ این یه دوگانه‌ایه که به عنوان نکته پنجم میخوام در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم. یکی از کلیدی ترین دوگانه هایی هستش که هر انسانی در طول زندگی خودش باش مواجه شده و یکی از مصادیق برجسته این مواجهه مسئله هوشه. این که آیا برخورداری از هوش بالا ربط به ژنتیک داره، به بابا مامانم ربط داره، به بابا بزرگ مامان بزرگم ربط داره، یا این مسئله ایه که با تلاش ما برای باهوشتر شدن مرتبطه. از کف جامعه تا تحقیقات سوپر علمی تو دانشگاه ها این سوال همیشه مطرح بوده، واقعا هم جوابای زیادی بهش داده شده، خیلی هم شاید زد و نقیز باشن. من پاسخی که ویلینک هام میخواد بده رو در موردش میخوام صحبت بکنم. ویلینک هام اومده یه آزمایش انجام داده روی صدها دوقلوی همسان و ناهمسان مطالعه انجام دادن. اومدن دیدن که اینطور به نظر میرسه که ژنتیک نقش عمیقی توی هوش عمومی ایفا میکنه، یعنی ژن‌ها چیزی حدود 50% از هوش ما رو تعیین میکنن. اما این 50 هم میانگین ها، چون اومدن تو سنین مختلف که بررسی کردن دیدن برای بچه های کوچیک این 20% به بابا رفته که خیلی باهوشه. یه ذره که سن میاد بالاتر، بچه‌ها بزرگتر میشن، این عدد به 40 نزدیک میشه. سن که میاد بالاتر به 60 نزدیک میشه. حالا رسیدن به این میانگین 50. نکته اینه که برخلاف اون چیزی که جامعه فکر میکنه، نقش ژنتیک در سنین پایین اونقدر برجسته نیست. این داده ها بیانگر اینه که نقش ژنتیک تو سنین پایین خیلی محدود تره و غلبه ژنتیک تو سنین بالا و بزرگسالی است که خودشون نشون میده. ویلینکام از نتایج این آزمایشه اومده چیز در آورده، میگه آقا اصلی ترین شاخص برای سنجش و تقویت هوش بچه‌ها تو سنین پایین بعد میزان تلاششون برای افزایش هوش عمومیشون باشه و یک معلم بایستی خودش رو ملزم بکنه وقتی میخواد هوش بچه‌ها تقویت بشه، بچه‌ها رو وادار بکنه به تلاش بیشتر، بچه‌ها رو ترغیب بکنه به تلاش بیشتر. و از این جهته که ویلینکام خطاب به معلم‌ها تاکید میکنه که تا اونجایی که امکان داره تلاش رو تحسین کنید، نه توانایی‌ها رو. بچه‌ها رو وادار کنید به تلاش و کار مداوم اخت پیدا بکنن. اینه که بچه ها رو سوق میده به سمت متخصص شدن، به سمت دانشمند شدن. اینجا جا داره که من به یه مطالعه دیگه هم اشاره بکنم در مورد دانشمندان متخصصا، که خب نتایجش خیلی جالبه. اومدن دیدن که اکثر دانشمندان از هوش نسبتا خوب اما معمولی برخوردارن. اون چه که اونها رو دانشمند و متخصص کرده تلاش و کار متوامشون بوده، بعضا اعتیادشون به کار بوده. اینو داشته باشین بعد بیام یه حرف دیگه بزنیم، اینم شاید خیلی براتون جالب باشه. یه مطالعه اخیراً تو دانشگاه جورجیا انجام شده، اومدن دیدن که گفتن تو خیلی باهوشی ممکنه به عملکرد ریاضی کودکان آسیب برسونه. این مطالعه نشون داده که تشویق بچه‌ها برای ویژگی‌های شخصیشون، برای توانایی ذاتیشون، ممکنه انگیزه اونها رو برای پیشرفت توی ریاضیات در طول زمان کاهش بده. برخی والدین یه نظراتی میدن، پدر مادرها، که عملکرد فرزندانشون رو به ویژگی‌های شخصیشون متصل میکنن. مثلا وقتی در مورد هوش صحبت میکنن میگن تو خیلی باهوشی، یا برعکس میگن ریاضی کار تو نیستش، حالا مثلا فیزیک کار تو نیستش. یک گروه دیگه از والدین داریم، اینا میان عملکرد بچه‌هاشون رو با رفتارهایی مثل تلاش کردن، مثل استفاده از استراتژی تو حل مسئله مرتبط میکنن. مثلا میگن که آفرین خیلی خوب تلاش کردی، یا دفعه بعد که امتحان ریاضی داری چی ممکنه بهت کمک بکنه، بهش فکر کردی که مثلا چه کاری باید انجام بدی قبلش. تشویق متمرکز بر شخصیت بچه ها به ویژگی های ذاتیشون تو ظاهر خوبه، اما در نهایت ممکنه انگیزه اونها رو در صورت مواجهه با چالش ها تضعیف بکنه. بعد از اینکه به اونها گفته بشه تو خیلی باهوشی، وقتی با چالش های مواجه میشن ممکنه فکر بکنن بقیه راجع به اونها اشتباه میکردن. برای این مطالعه اومدن از 500 تا از والدین خواستن که در مورد نحوه واکنش اونها به عملکرد ریاضی بچه‌هاشون گزارش بدن. این دانش آموزشون در طول یه سال دو نوبت ارزیابی شد تا انگیزه ریاضی و پیشرفت اون اندازه‌گیری بشه. بعد اومدن دیدن که با این گزارش که والدین دادن اینا رو بذاریم کنار هم دیگه، نتایجش خیلی جالب بود. اومدن دیدن که والدینی که توانایی ریاضی رو قابل تغییر میدونستن احتمالاً به جای هوش یا سایر ویژگی‌های شخصیتی اهمیت بیشتری به تلاش بچه‌هاشون داده بودن. در مقابل پدر مادرایی که معتقد بودن توانایی ریاضی غیر قابل تغییره، واکنش‌های شخص محور داده بودن به شخصیت بچه‌ها، یا تو خیلی باهوشی یا ریاضی کار تو نیست، از این جنس مواجه. والدینی هم که انتظارات خیلی زیادی از بچه‌هاشون داشتن، ترکیبی از این دو تا پاسخ داده بودن. اومده بودن دیده بودن که بچه‌هایی که واکنش های بیشتری در مورد ویژگی های شخصی خودشون گرفتن احتمالاً از مسائل ریاضی سخت‌تر، یه ذره لول بالاتر، اینا دوری میکردن. چرا؟ چون سطح بالاتری از اضطراب رو تو ریاضی ها تجربه میکردن و در آزمون پیشرفت ریاضی هم نمره کمتری گرفته بودن. این حرفا رو زدم یه جمع‌بندی بکنم، یه دوتا مثال بزنم که تو کتاب 10,000 ساعت در موردش صحبت شده. اونجا میگه که خب موزارت و باخ اینا دوتا از بزرگترین موسیقیدانای کل تاریخن. میگه هر کدوم از اینا بین 600 تا 1000 بار تلاش برای ساخت موسیقی کردن و از بین این تلاش ها حدود 20 تا 30 تجربه خیلی موفقیت آمیز داشتن. این خیلی نکته مهمیه که هم ما بفهمیمش و هم بتونیم به بچه ها منتقلش بکنیم. شاید مثلا از یه زاویه دیگه مسئله رو نگاه بکنیم براتون جذاب باشه. مایکل جردن یکی از بزرگترین بسکتبالیست های تاریخه. خب من خودم خیلی دوست داشتم بازی مایکل جردن و هنوزم مثلا بعضی موقع ها دانلود میکنم، نگاه میکنم. مایکل جردن میگفتش که من در طول دوران حرفه‌ایم، بعدش خیلی عجیبه، بیش از 9000 شوت رو از دست دادم. 9000 بار توپ رو پرتاب کردم به سمت حلقه و از دست دادم. من تقریبا 300 تا بازی رو باختم. میگه که تو 26 تا بازی زمانی که آخر بازی شده بود و شوت تعیین کننده بازی باید زده میشد به من اعتماد شد و من اونو از دست دادم. مثلا بازی 100-101 به نفع تیم حریف بوده، مربی تایم اوت گرفته، صحبت کردن توپو برسونیم به مایکل، این میندازه و خب 2-3 امتیازی ما جلو میافتیم، بازی رو میبریم. میگه تو 26 بار از این دفعاتی که به من اعتماد کردن من اون توپ رو از دست دادم. بعد میگه من بارها و بارها و بارها تو زندگیم شکست خوردم و به همین دلیله که موفق شدم. این مثال رو برای چی داریم میزنی؟ برای اینکه بدونیم تلاش کردن بچه ها از هر چیز دیگه مهمتر. شاید یکی از مهمترین وظایف هر معلم یا هر پدر مادری یاد دادن شکست به بچه ها باشه. بچه ها باید یاد بگیرن که پذیرای شکست باشن. هر کسی که خودش رو به چالش بکشه مطمئنن تو گام های اول شکست میخوره. شما میخواید فوتبال یاد بگیرید، میخواید روپایی بزنید، قطعا دفعات اول نمیتونید بیشتر از یکی دوتا بزنید و شاید این دفعات اول چند روز و چند هفته طول بکشه، اما اگر استمرار داشته باشید، اگر تلاش بکنید، بعد از این مدت میبینید که شما به سادگی دارید مثلا 200 روپایی میزنید، هم پاهاتون تقویت شده هم مهارتتون تقویت شده. بچه ها اینجا باید بدونن، دانش آموزا باید بدونن که شکست یه بخش طبیعی از یادگیریه. شکست یه نردبانیه که به سوی موفقیت حرکت میکنه. شاید اینجا این کتاب ارمغان شکست یه کتاب فوق‌العاده خوبی باشه برای این موضوع که سعی میکنیم تو یکی از اپیزودها اگر دیدیم شما هم علاقه‌مند بودید در موردش با همدیگه صحبت بکنیم. البته اینجا یه مرزهای باریکی هم وجود داره، اینکه اگر بچه‌ها تجربه مداوم ناکامی و شکست رو داشته باشن، این خودش یه عوارضی داره. اعتماد به نفس بچه‌ها رو میاره پایین‌تر، خودش یه عوارض دیگه ایجاد میکنه که موقع خودش در موردش صحبت میکنیم. اما به هر حال تجربه شکست داشتن، شکست خوردن، تجربه بسیار ارزشمند و گران قیمتیه و به این سادگی گیر هر کسی نمیاد. نکته بعدی که میخوام در مورد صحبت بکنم، یه دست میذاره روی یکی از دغدغه‌های شایع این روزهای معلم‌ها و پدر مادرها. اونم چیه؟ تنوع بچه‌ها. آیا ما باید برای هر بچه ناظر به تنوع استعدادهایی که داره طرح درس جداگانه داشته باشیم؟ خیلی این روزا این حرفا رو میشنویم. ویلینگهام در مواجهه با این سوال جوابی مطرح میکنه که ما چندین سال خلافش رو داریم از زبان منتقدان و تحلیلگران حوزه تعلیم و تربیت میشنویم. ما چی میشنویم؟ اینکه بچه‌ها دارای مدل‌های متنوع یادگیریان و خب باید طرح درسی رو که آماده میکنیم متناسب باشه با این تنوع. در حالی که ویلینگهام معتقده تو 50 سال گذشته تحقیقات بسیاری روی موضوع انجام شده، اما هنوز هیچ کس نتونسته شواهد محکم و اصولی در تایید همچین نظریه‌ای بیاره که تنوع و تفاوت‌ها تو مدل‌های یادگیری باید ارائه بشه. و خب ویلینگهام نظر خودش اینه که بچه‌ها از نظر تفکر و یادگیری بیش از اینکه متفاوت باشن شبیه هم دیگه و معلم‌ها باید بدونن که تا جایی که دانشمندان حوزه علوم شناختی و روانشناسی تربیتی تونستن پیش بیان، هنوز نتونستن شواهدی مبنی بر این داشته باشن که شما بیاید یادگیرندگان رو چند دسته بکنید. البته امکان کشف چنین شواهدی رو رد نکرده، اما داره میگه که بیش از این که به این دانش ها متکی باشید، بیش از این که بیاید ببینید تو کتاب ها چی نوشته، درگیر این باشید که این مدل رو روی این جنس دانش آموز، این مدل طبقه بندی بکنید بچه‌ها رو، این کار انجام بدید، به تجربه زیسته خودتون به عنوان معلم رجوع بکنید. اون تجربه شما خیلی از اون دانشی که داره بیرون طرح میشه و در موردش داره صحبت میشه ارزشمندتر هست. خب این برداشت ما از کتاب چرا دانش آموزان مدرسه را دوست ندارن بود. امیدوارم از بحثی که ارائه شد استفاده کرده باشید. این رو خواهشم ازتون اینه که در نظر داشته باشید که این یه شروع یه حرکته. ما داریم تلاش میکنیم که خودمون رو بسازیم، تلاش میکنیم که هفته به هفته بهتر بشیم. این اپیزود اول بود، با ما همراه باشید. اگر نکته‌ای دارید، انتقادی دارید، دغدغه‌ای دارید، سوالی دارید، خواهشم ازتون اینه که تو کامنت هایی که تو کست باکس هست با ما در میون بگذارید تا ما بتونیم رو اونا فکر بکنیم و در موردش با همدیگه صحبت بکنیم. این نکته مهمم گوشه ذهنمون باشه که اگه قرار باشه تحولی تو حوزه تعلیم و تربیت تو کشورمون رخ بده، یه بخش بزرگی از تحقق اون روی دوش من و شما هست. شمایی که دارید میشنوید و منی که دارم این رو میگم، ماهایی که دغدغه تحول داریم و اول باید این رو تو درون خودمون ایجاد کنیم. لذا از همه شما بزرگوارانی که با پادکست تخت سیاه میخواید همراه بشید، میخوام که فراتر از یه مخاطب صرف، دغدغه‌های خودتون رو تو حوزه تعلیم و تربیت به صورت جدی دنبال کنید، براش مطالعه بکنید، در موردش بنویسید، با دیگران صحبت بکنید، گفتگو بکنید، ایده ها و سوالات خودتون رو با دیگران به اشتراک بگذارید. نترسیم که این ایده من دیگران نباید بدونن. هر چقدر ایده هامون رو با دیگران بیشتر به اشتراک بگذاریم، رشد بیشتری برای خود ما و جامعهمون ایجاد میشه. این قدم های کوچیک ولی مستمر میتونه تحولات بزرگ ایجاد بکنه. خودتون و دغدغه‌تون رو دست کم نگیرید و سعی کنید مستمر این دغدغه رو حفظ بکنید. خیلی ممنونم که تو این اپیزود همراه من بودید. پادکست تخت سیاه رو اپیزود اولش رو شنیدید. طبیعتا نقص‌های زیادی داشته، اما تلاش میکنیم که پله پله، جلسه به جلسه، اپیزود به اپیزود بهترش بکنیم. تا دو هفته آینده که تلاشمون هر دو هفته بتونیم یه اپیزود تولید بکنیم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اپیزود بعدی هم بگم که نکاتی رو در مورد یکی از سیستم‌های آموزشی جذاب توی دنیا میخوایم داشته باشیم و در مورد اون با هم دیگه صحبت بکنیم. فعلا خدافظ.